أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اشکال تخصیص اکثر در باره قاعده لازرر بود. مرحوم شیخ انصاری یک اشکالی رو اینجا، یک پاسخی رو مطرح میکنن که این پاسخ در کلمات متأخرین مورد بحث قرار گرفته. مرحوم شیخ میفرماید که ما اینجا چون ممکنه بگیم که لازرر به عنوان واحد چون تخصیص خورده، ولو این عنوان واحد افرادی که در تحتش هستن اکثر افراد عام رو شامل میشن، مانعی نداره تخصیص اکثر در جایی که با عنوان واحد باشه مانعی نداره. خب حاجا اینجا فهمدن که نه، عرفاً فرقی نداره بین این که با عنوان واحد باشه و با عنوان عدیده باشه. مثال میزدن، فهمدن اگر بگم که مثلا یا ایها الناس اقیموا الصلاة، بعد بگن کسانی که انسانهایی که پنج انگشت داشتن این از تحت این عام خارج هستن، ولی به عنوان واحد به عنوان پنج انگشتیان انسانهایی که به عنوان واحد در نظر بگیریم انسان، خب اون هم مستهجن هست و برخلاف استعمال های عرفی هست. خیلی نمیشه به این زمینه استدلالی اقامه کرد. به نظر برسه مطلب حاجا درست باشه و تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد هم باشه مانع داشته باشه. اینجا یه پاسخی به اشکال مرحوم، به جواب مرحوم شیخ تو کلام مرحوم آخون در حاشیه هست. من حالا این عبارت ایشون رو میخونم. مرحوم آخون میفرماید که عدم الاستهجان فيه انما هو اذا كان الافراد التي استوعبها العام هي العناوين التي يؤمها لا نفس الاشخاص المندرجه تحت لعدم لزوم تخصيص الاكثر فيما هو افراد العام حينئذ والا فلا يتفاوت في استهجان بين ان يكون بعنوان واحد او بعناوين للزوم تخصيص الاكثر فی ما هو افراد و کیف ما کان و هو الملاک فل استهجان. ایشون بفهمند که اگر در یک جایی افراد عام عناوین باشن، اینجا باید دید که خب چون افراد عام عناوین هستن، فرض کنیم گفتیم اکرم العالم، اکرم العالم عالم اصناف مختلف داره، فقیه داره، نحوی داره، صرفی داره و مورخ داره و سایر اصنافی که تحت عنوان عالم داخل هستن و این یک عنوان از این عناوین رو ما از تحت عام خارج کنیم مانعی نداره، ولو این عنوان افرادی که در تحتش قرار گرفتن اکثر افراد عام باشه، ولی چون حکم مستقیماً ناظر به افراد نبوده است مانعی نداره. اما اگر حکم مستقیما ناظر به افراد باشه این اشکال درش هست. ما باید ببینیم که عام به چه نحو ملاحظه شده، عمومیت نسبت به عناوین یا عمومیت نسبت به اشخاص. اگر عمومیت نسبت به عناوین باشه، عناوین خارجه این آیا اکثر هستند یا اکثر نیستند؟ خب این بیانی است که مرحوم آخوند داره. من برام این بیان اصلا قابل هضم نیست که یعنی چی حکم ناظر به عناوین باشه. مثلا اکرم العالم که میگیم، عالم میخواد بگه که اکرم الاکرم کل عالمن، حالا تعبیر کنیم که عام بودنش واضح باشه، اکرم کل عالمن، او یعنی کل سنفن من اصناف العالم. مثلا خارج این تعبیر کل عالمن آیا ناظر به یعنی چی اکرم کل عالمن؟ کل عالمن یعنی کل فرد من افراد عالم دیگه. بله، ما میدانیم اصناف یه اختصاصی نداره این حکم به سنفون دون سنفن، ولی نه به اعتبار این که اکرم کل عالمن یعنی اکرم کل عنوان من عناوین العموم. مثلا عالم وضع شده برای اون افراد خارجیه، کل که بر سرش میاد اون افراد خارجیه رو تعمیم میده، وضع نشده برای عناوین که. ولو به اصطلاح ما به توصیت عناوین به خارج حکم رو سرایت میدیم، ولی عالم مصداقش افراد خارجی عالمه، نه مصداقش عنوان ها. این وقت این چه شکلیه؟ بعضی وقتا ناظر به عناوین هست، بعضی وقتا ناظر به افراد هست. به چه شکل این خیلی من تصویر کلام مرحوم آخون رو متوجه نشدم که بخون در مورد این کلام خیلی صحبت کنم. که مثلا کجا افراد عام عناوین هستن، کجا افراد عام اشخاص هستن؟ حالا خود اون تصور تفصیل مرحوم آخوند در جای خودش، تطبیق این ضابطه بر موارد مورد بحث چه شکلی میتوانیم تشخیص بدیم که این عناوین ملاحظه شده یا افراد ملاحظه شده؟ این چه شکلیه؟ من اکرم کل عالمن، اکرم کل مسلمن، اینا کدوم یکیه؟ عناوینه؟ کجا عام افرادش عناوین هستن، کجا افرادش اشخاص هستن؟ من برام این کلام مرحوم آخوند هضم شده نیست. خب مرحوم نعیمی اینجا یک تفسیر دیگری در بحث مطرح کردن، یه تعبیری دارن که کنه ایشون بین قضیه خارجیه و قضایای حقیقیه میخوان تفسیر حال بشن، و قضایای خارجیه رو یعنی در قضایای خارجیه تخصیص اکثر جایز نیست، خیلی در قضایای حقیقیه تخصیص اکثر خارجی هست. قضایای حقیقیه مثلا قتل من فی الاسکر رو به عنوان واحد میگن قتل من فی الاسکر، از اون طرف بگن که لم یقتل التمیمیون من افراد الاسکر، در حالی که این تمیمیون اکثر افراد من فی الاسکر رو شامل می شده، اینجا قبیح هست، ولی در جایی که اسباب تخصیص اکثر نباشه، اسباب قضیه حقیقیه نباشه، قضیه خارجیه باشه، قضیه خارجیه نباشه، قضیه حقیقیه باشه، جمانه ای نداره. امثال این البته لحن کلام مرحوم نایینی این است که این بحث رو وابسته به یک مبنای دیگه خودشون قرار دادن. اون مبنای این که نه، چون استفاده عموم در مورد عام متوقف است بر اجرای مقدمات حکمت در مدخول عداد، که نه در قضایای حقیقیه تخصیص که وارد میشه، تخصیص اون مدخول هست. وقتی میگیم اکرم کل عالمن، از یه طرف دیگه میگیم که عدالت معتبر هست، هم بگیم اکرم کل عالمن، از یه طرف دیگه اگر بخواییم بگیم که در این عالم مثلا ورع معتبر هست و بگیم اکثر علما اون ورعه که مراد هست، به اون نحوی که مثلا از موارد مشکوکم احتیاط کنن، اون رو شامل نمیشه. این در واقع مدخول عدات رو ما تقیید میکنیم، چون مدخول عدات تقیید میشه مانعی نداره. یه چیز شبیه تقیید اطلاقه، نه تخصیص. یه همچی چیزی از کلمات مرحوم نایینی استفاده میشه. حالا این مطلب البته ما در جای خودش کلام حاجی‌آقا رو نقل کردیم و توضیح دادیم که حاجی‌آقا اشاره میفرمودن که این مبنای مرحوم نایینی درست نیست، در عمومات نیازی به اجرای مقدمات حکمت در مدخول نیست، در مطلقات در مقام بیان بودن باید احراز بشه تا بتوانیم عمومیت حکم رو اثبات کنیم. خب این اگر روی مبناهای مرحوم عرض کنم آخون مرحوم نایینی خودشون باشه، این خب اصل مبنا رو ما قبول نداریم. البته اینجا اجازه بدید یک نکته ای رو اشاره بکنم، چون یه مقدار اینا بحثاش یک به هم ریختگی درش وجود داره، اینکه قضیه خارجی یا قضیه حقیقی فرقش چیه، قضیه خارجی چیه، قضیه حقیقی چیه. کلام برام آقای داماد که این کنده قضیه خارجیه رو قضیه گرفته شده که حکم رو افراد به ملاکات عدیده است، قضیه حقیقیه جایی هست که حکم به ملاک واحد باشه. و این فرقاش چیه؟ یه اصطلاحی عرض کنم خدمت شما، در کلمات اهل منطق در فرق قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه هست. نمیدونم مرحوم نایینی هم به این سبک اصطلاح میخواد مشق کنه، به این سبک نیست. لحن مرحوم نایینی در عبارتش این سبک نیست، ولی ببینید یه موقعی ما میگیم قضیه گاهی اوقات ناظر به افراد محقق است. مراد از افراد محققه نه افرادی که در زمان حال در خارج محقق هستن، افرادی که در یکی از ازمنه ثلاثه گذشته حال آینده تحقق پیدا کرده باشن. قضیه‌ای که اختصاص داشته باشه به افراد محققه، حالا این افراد محققه الان محقق باشن یا قبلا محقق بوده بودن یا بعدا محقق باشن، اگر به اینها اختصاص داشته باشه این قضیه قضیه خارجی است. اما قضیه حقیقیه قضیه‌ای هست که تعمیم داره، فقط اختصاص نداره به افراد محقق طلوع وجود فی احد الازمنت ثلاثه، بلکه به افراد مقدر طلوع وجود هم تعمیم داره. هر فردی که فرز وجود و ولو در هیچی که از ازمنه ثلاثه هم این فرض به واقعیت نپیونده، باز حکم شامل حال اون میشه. این قضیه حقیقیه رو منطقی ها به این معنا گرفتن. البته اگر ما قضیه حقیقیه و خارجیه رو این فرق بینشون بگذاریم، ما دلیل نداریم که اصلا قضایای شرعیه هیچ کدومشون قضیه حقیقیه به این معنا باشه. ما هیچ چه دلیلی داریم که شارع مقدس بر افرادی که در هیچ یک از بین این ثلاثه تحقق نداره حکم جعل کرده باشه؟ حکم برای اجرا هست. اون چیزی که در بالاخره خارج تحقق پیدا کرده، حکم رو برای او جعل میشه. این که بخوایم بگیم حکم تعمیم داره نسبت به افرادی که هیچ وقت هم تحقق ندارن، اونها رو هم شامل میشه، این به نظر وحشی نمیرسه. بنابراین اون اصطلاح قضیه حقیقی و قضیه خارجیه که در منطق هست و بعضی از عبارتهای مرحوم ناینی هم اقتضا میکنه که همون اصطلاح متعارف منطقی رو در اینجا به کار برده، اون در قضایای شرعیش به نظر میرسه که وجهی نداره که ما قضیه خب بگیم قضایای شرعی از سن قضایای حقیقی هستن. نه، قضایای شرعی از سن قضایای خارجی هستن. به هر حال این ابهامات تو این مسئله هست. اینجا مرحوم آقای روحانی یک توضیحاتی رو سعی کردن در این بحث بدن که حالا اول اجازه بدید من بحث آقای سیستانی رو مقدم بدارم، بعد به بحث آقای روحانی هم بپردازم. حضرت آقای سیستانی حفظه الله و دامن ظله العالی، ایشون در تقریراتشون بحث رو بعد از اینکه کلام مرحوم شیخ و مرحوم آخوند و مرحوم ناینی رو مطرح فرمودن به این تعبیر دارن: بعد از این که کلام مرحوم شیخ را نقل میکنن و کلام مرحوم صاحب کفایه و مرحوم ناینی را ذکر میکنن که در واقع در تخصیص اکثر بین به عنوان واحد تفصیلات قائل هستن که آیا آحادی که عموم ملاحظه میشن انواع باشه اشخاص باشه و این تفصیلات رو به این نهر تعبیر انواع و اشخاص تعبیر کردن. از حرف صاحب کفایه انواع تعبیر نکرده، میگه افراد عام عموم عناوین باشن یا اشخاص باشن. تعبیر اگه میخوایم دقیق تعبیر بکنیم، تعبیر انواع ایشون تعبیر نقل کرده، تعبیر اون صاحب کفایه انواع نیست. بین اینه که افراد عام عناوین باشه یا افراد عام اشخاص باشه ایشون تفصیل قائل شد. بگذاریم، بعد ایشون میگه لا اثر البحث عن ذلک فی المقام بعد وضوح عدم تمامیت تجوید ذلک مطلقا فی المقام الا ما ذهب الیه الشیخ اذ لا یجد هذا المعنا فی مورد لا ضرر الا کلا التفصیلین. اما علی الاول که تفصیل صاحب میگه تفصیل صاحب کفایه، هم اینجا اما علال اول فعلا الملعوز فی لا ضرر نفی و ضرریت کل واحد مل احکام المجهولت شریعه من غیر لحاظها تحت مجامی تحت بی کل مجموعت الا جملت منها لکه یخصص واحدتون واحد و لکه یخصص مفاده فی واحدت منها به ملاحظت عدلت الاحکام الواقعیه کما هو واضح. و اما على الثانی فالاعتراف القائل به بان حدیث لا ضرر انما هو في مستوى القضیه الخارجیه بملاحظه ان المنفی هو الضرر الناشم الاحکام المجهوله خارجا و این کان قد یناقش فی ذلک من جهت عدم العلم بان النبی صلی الله علیه و آله قد قال ذلک فی مورد قضیه ثمره بند بعد انتهاء تشریع الاحکام یکون قضیه خارجی اول مقصود بالحدیث نفی جعل ای حکم ضرری شرعا فهو قضیه خارجی حقیقیه. این پاسخی که اینجا مطرح شده که نه خود مرحوم نایینی لا ضرر رو قضیه خارجیه میداند و بنابراین چون قضیه خارجیه میداند کلام مرحوم شیخ رو در حل مشکل تخصیص اکثر در مورد قاعده لا ضرر کافی نمیدونه چون اینجا قضیه خارجیه است. بعد این قول مطرح شده که ما در صورت اینجا قضیه لا ضرر رو قضیه خارجیه میدانیم که لا ضرر بعد از تمام شدن احکام صادر شده باشه که ناظر به احکام محققت الوجود باشه، اما نه این معلوم نیست که چنین باشه، بلکه مخصوص به حدیث نتیجه لعی حکم حکم ضرری شرعن باشه و قضیه تون حقیقه. از کلم این تعبیرات از این تعبیر استفاده میشه که قضیه خارجیه و حقیقه رو به معنای قضیه‌ای که تا حالا محقق شده اگر ناظر به قضایای محققت الوجود فی زمان الحال او فی زمان الگذشته فی زمان الماضیه ماضی در نظر گرفته شده اینو قضیه خارجیه میگن، اگر ناظر به حکمی که موضوعی که بعداً محقق میشه مثلا به اون هم حکم شمول داره اینو قضیه حقیقیه گرفته شده. این اصطلاح رو به این شکل تعبیر کردند و امثال اینا و تفسیر رو به این نه عرض کردم. اگر یه همچه تفسیری باشه اصلا تفسیر خیلی هم من متوجه نشون اینم بعد نیست عرض بکنم، اگر ما قضیه خارجی و حقیقیه رو به معنای قضایایی که محققات الوجود هستن بگیم قضیه خارجیه، یعنی قضیهی که فردش الان یا قبلا محقق شده، قضیه حقیقیه این هست که لازم نیست فردش فی الحال او فی زمان الماضی محقق شده باشه، ممکنه فردش بعدا محقق باشه به این نحو باشه. یعنی این تفسیر باشه به این نحو تفسیر باشه وجهی نداره که چه وجهی داره تفسیر تخصیص اکثر بین این دوتا باشه. این را عرض کردم به نظر مثل مرحوم نایینی به این نکته فرق نمیذاره که ما اینجوری بخوایم جواب بدیم و امثال اینها. فرق مرحوم دیگه تفاوت هایی که مرحوم نایینی میخواد بگذاره در این هست که آیا تخصیص متوجه عدات عمومه یا تخصیص متوجه متعلق عدات هست. اگر تخصیص متوجه عدات عموم باشه عدات عموم باشه اینجا تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد جایز نیست، اگر تخصیص متوجه مدخول عدات باشه اینجا اگر به عنوان واحد باشه اشکالی نداره. خب حالا ما در واقع این لا ضرر مفادش این هست لا حکم ضرری مثلا فی شریعه، لا حکم ضرری فی شریعه اینجا آیا تخصیص متوجه اون لا هست که وقتی بر سر منفی در میاد عمومیت ازش استفاده میشه یا متوجه حکم ضرری هست؟ هر جورش اینجا میتونیم تصویر کنیم، اینجور نیست که حتما باید این رو مربوط به اون لا بگیریم. یعنی این تفسیری که مرحوم آخون مطرح کردن این تفسیر در اینجا امتن تفسیری که مرحوم نایینی مطرح کردن در قاعده لا ضرر به نظر میرسه که بشه تطبیقش کرد و امثال اینا. بالاخره این ابهاماتی است که اینجا در این مسئله وجود داره. خب اون مسئله اولی که فلان المنهوز ملحوظ فی لا ضرر نفی و ضرر، آقای سیستانی اینجوری مطرح فرمودن که ما عرض کنم خدمت شما، اصلا نکته بگم این که مرحوم آخوند این کلامی که آقای سیستانی آورده یک ابهامی درش وجود داره. اون ابهام این هست که ایشون با این کار میخوان اشکال به مرحوم آخوند بکنن، اشکال به مرحوم شیخ بکنن. چیه اشکال به کدوم یکی از این دو بزرگوار میخوان اشکال رو مطرح کنن؟ مرحوم شیخ حرفش این هست که لا ضرر حالا مرحوم شیخ، اول کلام مرحوم آخوند رو متعرض بشم، مرحوم آخوند ممکنه مفاد کلام مرحوم آخوند این باشه، ایشون میخوام بگن که ما در واقع چون تعمیم حکم رو اگر به لحاظ افراد باشه نه به لحاظ عناوین باشه تخصیص اکثر جایز نیست، و در ما نحن فیه که ان تعمیم حکم به لحاظ افراد است، تعمیم حکم به لحاظ افراد نه به لحاظ عناوین، به دلیل اینکه لا ضرر ناظر به احکام عدید است، احکام مختلف، و این احکام مختلف تحت مجموعه های مختلف کنه، عناوین مختلف کنه ندارن. ما احکام عدیده ای در شریعت داریم، هر حکم جدا جدا جعل شده، بنابراین تخصیصی که هست تخصیص اگر لا ضرر میخواد بگه حکمی جعل نشده است، میخواد بگه این تک تک افراد احکام ضرریه جعل نشده است، این ناظر به عناوین نیست و ناظر به اشخاصه. اگر مرحوم آخوند کلامشون این هست که فرمایش آقای سیستانی این همینه دیگه، چیز جدیدی غیر از فرمایش مرحوم آخوند نیست، غیر از فرمایش آخوند نیست و فرمایش آخوند تفاوت با فرمایش مرحوم فرمایش آقای سیستانی تفاوت با فرمایش مرحوم آخوند نداره. یه قضیه ابهام داره که ایشون میخوان با این کلام مرحوم آخوند اشکال کنن، لحن این هست که اصلا مرحوم آخوند ممکنه همین رو میخواد بگه. آقای روحانی در منتقل اصول توضیح که میخوان بدن کلام مرحوم آخوند رو، میخوان بگن که انه مرحوم آخوند با تفصیلی که قائل شده میخواد بگه که در استهجان، عدم استهجان تخصیص اکثر به عنوان واحد تفصیلی هست که اون اقتضا میکنه که این عدم استهجان در ما نحن فیه نباشه، در ما نحن فیه برای به عنوان واحد باشه استهجان داشته باشه. این خب کلام آقای سیستانی هم دقیقا این همون کلام مرحوم آخوند میشه، بنابراین این تفسیری که از کلام مرحوم آخوند صورت بگیره. خب ولی من اصل این بیان رو، اگر مرحوم آخوند هم ناظر به این بیان باشه، من متوجه نشدم این چه میخوان این آقایون بگن، و اون اینه که مرحوم آخوند میخوان که نه، اگر مرادشون این هست که چون قاعده لا ضرر نسبت به احکام هست، احکام به نحو احکام به نحو فردی ملاحظه میشن. خب درست، احکام به نحو فردی ملاحظه میشن، ولی لازرری که میخواد حکم احکام رو نفی بکنه، این لازرر چطور هست که ما میخواییم بگیم این لازرر حتما ناظر به افراد، ناظر به عناوین نیست؟ حالا من عرض کردم من اون عناوین و افراد رو اساسا فرقش رو خیلی نفهمیدم، ولی حالا از اون مطلب بگذاریم، بگیم که عموم ممکنه افرادی داشته باشد، ممکنه افراد عام ممکنه عناوین باشن، افراد عام ممکنه اشخاص خارجیه باشه. خب لا ضرر ما میگیم که ناظر به احکامه، ما کار نداریم اون احکام جدا جدا جعل شده باشن یا جدا جدا جعل نشده باشن. لا ضرر میتواند اون احکام رو تحت اصناف مختلف داخل کرده باشه، مثلا احکام اجتماعی، احکامی که احکام مهم و غیر مهم، دو صنف دیگه، احکام مربوط به دنیای افراد، احکامی که مربوط به عبادات و معاملات به تعبیر بکنیم، احکام مهمه و غیر مهمه، عبادات و معاملات، احکام، حالا عبادات و معاملات تعبیر کردیم، حالا یه تعبیر دیگه بکنیم، احکام مربوط به حق الله، احکام مربوط به حق الناس، بعد اینجور اصناف مختلف و عناوین مختلفی شما برای احکام میتونید درست کنید. اینکه لاضرر ناظر به این عناوین مختلفه نیست، عناوین مختلفی احکام نیست، مستقیما ناظر به احکام خارجی است. این چه دلیل؟ اگر اصل این تصویری که یک حکم عام میتواند به عناوین ناظر باشد و بپذیریم، که فرض اینه که الان ما اون رو ما پذیرفتیم که ممکن است یک عام به ملاحظه عناوین باشد، ممکن است این یک عام به ملاحظه عناوین نباشد، خب اینجا لاضرر اینکه حتما به ملاحظه اشخاص احکام هست، به ملاحظه عناوین احکام نیست. این از کجا شما میتونید اثبات کنید؟ نه، ممکنه شخصی بگه لاضرر ناظر به عناوین احکام هست، این شکلی. البته من این تفسیری که آقای سیستانی، آقای روحانی از کلام مرحوم آخوند مطرح کردن، این خیلی روشن نیست که کلام مرحوم آخوند بخوان به این نحو اشکال طرح کنن. ممکنه ایشون بگن که لاضرر ممکن است ناظر به عناوین احکام باشد، ممکن است ناظر به اشخاص احکام باشد. باید دید که آیا لاضرر ناظر به عناوین احکامه یا ناظر به اشخاص احکام هست. اگر ناظر به اشخاص احکام باشه، تخصیص اکثر به عنوان واحد قبیحه. اگر ناظر به عناوین احکام باشه، تخصیص اکثر ولو به عنوان واحد باشه، اون اگر تخصیص اکثر به عنوان عناوین احکام باشه، تخصیص اکثر به عنوان واحد اشکالی نداره. این مثلا مرحوم آخوند بخواد اینجوری بیان کنه، نه اینکه بخواد بگه در احکام حتما به این نحو باشه. عرض کردم اگر آقای سیستانی، این تفسیری که اگر اینجور هم کلام مرحوم آخوند رو بیان کنیم که ایشون میخواد بگه در اینجا باید ما تفسیر قائل بشیم، و آقای سیستانی هم بخواد پاسخ بده کلام مرحوم آقای آخوند رو که نه اینجا تفسیر وجهی نداره، که نه اینجا روشنه که ناظر به احکام هست، ناظر به افراد هست. عرض کردم لاغرر کی میگه ناظره به افراد احکام، مجرد این که احکام جدا جدا جعل میشوند، این باعث نمیشود که لاضرر این احکام جدا جدا جعل شده را تحت عناوین متعدد داخلش نکنند. ممکنه قاعده لاضرر احکامی که جدا جدا جعل شدند رو هم تحت عناوین مختلف داخل کرده باشه و به اعتبار عناوین مختلف نفی الحکم رو وارد کرده باشه، نه به اعتبار افراد احکام. این اگر ما اصل کلام مرحوم آخوند و این تفصیل بین این که عام یه موقعی ممکنه ناظر به عناوین باشه، یه موقعی ناظر به احکام باشه، این اصل این حرف رو بپذیریم، این مطلب اینجا هست. اما البته این نکته رو هم بیان بکنم، به هر حال ما اینجا کلام مرحوم شیخ رو، مرحوم شیخ اینجا میخوان بگن به طور کلی تخصیص اکثری که به عنوان واحد باشه این مانعی نداره. خب اگر ما اینجا به این نحو بحث رو مطرح کردیم، این که لاضرر ناظر به عناوین هست، ناظر به عناوین احکام یا ناظر به افراد احکام هست، خیلی توی این بحث اصلا دخالت نداره. بحث اصلی این هست که اون چیزی که لاضرر رو تخصیص زده اون عنوان واحد هست، عنوان واحد نیست، کار نداریم که اون. ببینید یه فرقی بین کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم شیخ هست. مرحوم شیخ مخصص اون عام رو در نظر گرفته، گفته اون مخصص عنوان واحد هست یا عنوان واحد نیست. مرحوم آخوند علاوه بر اون مخصص، خود اون عام رو هم در نظر گرفته که اون عام آیا افرادش عناوین هستند یا افراد عام اشخاص هستند. خب اگر ما مبنای مرحوم شیخ رو بخوایم توضیح بدیم، دیگه ایشون کار نداره که قاعده لاضرر به چه نحو ملاحظه شده، مخصص لاضرر رو در نظر گرفته. خب مخصص لاضرر ممکنه یک عنوان واحد باشه، مثلا بگیم که لاضرر تخصیص خورده به احکام مهمه، در احکام مهمه لاضرر مثلا جاری نباشه، احکامی که مصلحت عموم جامعه به او وابسته است، اینا تخصیص خورده. احکام اجتماعی حامه ای که مصلحت اجتماع به اونا، مثلا فرض کنید قوم، زکات، همه اینها رو بگیم به این عنوان واحد که احکامی که اداره جامعه به ثبوت این احکام وابسته است، که این احکام ولو حرجی ولو ضرری هم باشد چون اداره اجتماع به اونها وابسته است، ما این یه همچی عنوانی. حالا ما فرض کنید مرحوم آقای داماد بیانی دارن که حاجه ها هم این رو پذیرفتن و اینها، که میگن لاضرر مربوط به موارد حقوق الله نیست، موارد حقوق الناس هست. خب این خود اخراج موارد حقوق الله از تحت لاضرر، یه موقع حالا ما میگیم از اول لاضرر اصلا حقوق الله رو شامل نمیشه، اگر نبگیم شامل میشه ولی موارد حقوق الله از تحتش خارجه، خب این عنوان واحده دیگه، عنوان واحد الاحکام المرتبطه به حق الله یا الاحکین از سهد لاضرر خارجه، الاحکام التي لو لم يجعل به اصطلاح سنگ و سنگ، لم يبقى حجرون على حجر به اصطلاح ما، سنگ و سنگ بند نمیشه، احکامی که لم يقوم للمسلمين سوغون، احکامی که قوام اجتماع به ثبوت این احکام هست، احکام مهمه که میخوایم بگیم، یعنی این احکام، هر احکامی که ثبوت نظام اجتماعی به وجود این احکام وابسته است، استقرار نظام اجتماعی، این احکام ولو ضرری باشه از تحدید خارجه. تمام موارد تخصیص رو با این عنوان واحد مثلا بخواییم مطرح کنیم، یعنی بیانات باشه. این بحثایی که آقای سیستانی مطرح فرمودن اینها به کلام مرحوم شیخ ارتباطی نداره. خب باید به هر حال یه مقداری ابهاماتی در کلام آقای سیستانی هست که ایشون میخوان با این بیان بگن که کلام مرحوم آخوند ناتمامه، کلام مرحوم شیخ ناتمامه، چون که بحث نکردن که اینجا نباید از کلام مرحوم شیخ، میگه لا اثر البحث عن ذلك، یعنی چرا لا اثر؟ خب باید بحث بکنیم که آیا اگر کلام مرحوم شیخ رو ما بپذیریم اثر داره کلام مرحوم، کلام مرحوم رو عرض کردم، کلام مرحوم آخوند و اینها رو هم در اینجا مطرح بکنیم، بالاخره این پاسخی که ایشون دادن پاسخ ناتمام. اگرم ایشون میخوان بگن که نسبت به کلام مرحوم شیخ هم اینجا نباید بحث صورت بگیره، چرا بحث نباید صورت بگیره؟ هر حال یک ابهاماتی در فرمایش آقای سیستانی اینجا وجود داره که با این ابهامات به نظر میرسه که نه، کلام مرحوم شیخ و کلام مرحوم آخوند رو باید مطرح کرد و در موردش بحث کرد که آیا این کلامات درست هست یا درست هست. خب حالا مرحوم آقای روحانی اینجا یک توضیحاتی تو منطقه الاصول داده که ملاحظه بفرمایید، منطقه الاصول رو که این در واقع یک مقدار باز شده فرمایش مرحوم شیخ و هستیشون که نمیخواد کلام مرحوم شیخ رو یه مقداری باز کنه یا کلام مرحوم آخوند رو باز کنه. ایشون میگه حالا ما کار نداریم که آقایون چی فرمودن، ما اون چیزی که به نظرمون صحیح میاد رو مطرح میکنیم. حالا این بحث آقای مرحوم آقای روحانی رو تو منطقه الاصول ملاحظه بکنید، انشالله در جلسه آینده در مورد این کلام صحبت میکنیم. همچنین مرحوم آخوند اشکال تخصیص اکثر رو خودشون در کفایه به نحو دیگری خواستن پاسخ بدن، این رو که این پاسخ مرحوم آخوند کلمات خیلی از آقایون مطرح شده، ببینیم آیا این پاسخ تامی هست یا پاسخ تامی نیست. کلام مرحوم آخوند رو هم در پاسخ اشکال تخصیص اکثر انشالله در جلسه آینده بهش خواهیم پرداخت. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.